ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پیکر بیش از 150 قربانی دیگر حادثه منا امشب وارد ایران می شود. حمله هوایی به بیمارستانی در شهر قندوز دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. من وحید پوراسات هستم. به دنبال ورود پیکر 104 تن از قربانیان حادثه منا به تهران، در روز شنبه حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از انتقال اجساد بیش از 150 قربانی دیگر به کشور در طول امشب خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر بهداشت که امروز از عربستان به ایران بازگشته، گفته است که با مقام‌های عربستان توافق شده که پیکر هیچ یک از قربانیان ایرانی در عربستان دفن نشود. به گفته حسن هاشمی هنوز تعدادی از اجساد جان باختگان پیدا نشده است. از میان 64,000 ایرانی که امسال برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی رفته بودند، 465 نفر در حادثه منا جان خود را از دست دادند. در پی حمله هوایی به بیمارستانی در شهر قندوز در افغانستان که شامگاه جمعه صورت گرفت، بخشی از این بیمارستان تخریب و دست کم 19 تن از جمله 12 عضو سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز و 3 کودک کشته شدند. سازمان پزشکان بدون مرز روز شنبه از وقوع این حادثه که منجر به مرگ کارکنان و بیماران بیمارستان شده عمیقا ابراز نارضایتی کرد. این نهاد بین‌المللی گفته که حمله هوایی به بیمارستان در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای نظامی دولت افغانستان که مورد حمایت ناتو قرار دارند صورت گرفته است. شهر قندوز در چند روز گذشته صحنه درگیری میان طالبان و نیروهای ارتش افغانستان بوده است. نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی امروز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه این دادگاه پس از قرائت 65 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای پایان یافت. بر اساس کیفرخواست قرائت شده، اتهاماتی چون فساد فی‌الارض، جعل متعدد کارت‌های بانکی و همچنین جعل اسناد در زمان بازداشت در پرونده بابک زنجانی دیده می‌شود. قضاوت پرونده او بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی است. نخستین جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شد. غلام حسین محسنی اجری، سخنگوی قوه قضاییه، پیش از این گفته بود که پرونده بابک زنجانی 209 جلد و مشتمل بر 40,000 صفحه است. بابک زنجانی به اتهام‌های مالی و از جمله به دلیل پرداخت نکردن بدهی به وزارت نفت در سال 92 بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین نگهداری شده است. با این همه گزارش ها کیست که او با بیگناه توصیف کردن خود گفته که به عنوان بسیجی اقتصادی به نظام کمک کرده است. مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان گلستان روز شنبه با اشاره به اینکه آتش سوزی اخیر در پارک ملی گلستان عمدی بود و به دست شکارچیان رخ داد، گفت تا کنون 50 هکتار از این پارک در آتش سوخته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسماعیل مهاجر افزود آتش سوزی در مراتعی که 80% مناطق آتش گرفته را تشکیل می‌دهد مهار شده است. و اشاره کرد که اطفاء حریق در مناطق جنگلی همچنان ادامه دارد و گفت این اداره در تلاش است که با حضور نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، جوانان منطقه و مردم محلی پایش‌ها و نظارت‌های انجام داد تا پیش از شروع طوفان 20% حریق باقی مانده نیز اطفا شود. آقای مهاجر همچنین اعلام کرد که یکی از شکارچیان که مسئول آتش سوزی در پارک ملی گلستان بوده بازداشت شده و گفت از دستگاه قضایی درخواست شده که با شدت با متخلفان برخورد کند. و اما در ادامه، شنونده مجله هفتگی حقوق بشری دریچه، کاری از همکار مهتاب وحیدی راد باشید.
جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
مقام های ایران بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل. بان کی‌مون میگوید شمار اعدام ها در ایران نگران کننده است، اما ایران این گزارش را جهت‌دار و فاقد اعتبار توصیف کرده است. سلام، با من مهتاب وحیدی‌راد همراه باشید در این بخش از برنامه دریچه با بررسی جدیدترین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. بان کی‌مون در ابتدای گزارش سالانه خود که هفته پیش به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران خواستار توقف این مجازات شد. بر اساس این گزارش و گزارش‌های قبلی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی بیش از 750 تن در ایران اعدام شدند. روندی که به گفته عفو بین الملل امسال هم ادامه یافته و به رقم 700 اعدام طی 8 ماه گذشته رسیده. رقمی که عفو بین الملل آن را بی سابقه و تکان دهنده توصیف می‌کند. مقام های ایران می گویند 70% این اعدام شدگان قاچاقچیان مواد مخدرند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
قاچاق مواد مخدر جرم محسوب می شند، ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن قانون بین الملل تنها اجازه می ده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب می شند و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی می دونه و در نقض حق حیات.
بان کی‌مون همچنین از اجرای مجازات اعدام در ملأ عام انتقاد کرده و آن را مغایر با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران دانسته و در حالی که مقام‌های ایران اجرای این مجازات را بازدارنده می دانند، نهادهای حقوق بشری می گویند هیچ آماری در دست نیست که نشان دهد مجازات اعدام در ایران بازدارنده بوده. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره میگوید
آمارهایی که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه. من فکر نمی کنم که هیچ دلیل علمی برای این ادعا وجود داشته باشه که اعدام تأثیر پیشگیرانده داره.
سانسور اینترنت و ایجاد محدودیت برای مطبوعات و اصحاب رسانه در ایران از دیگر مواردی است که دبیرکل سازمان ملل در گزارشش به آنها پرداخته. بان کی‌مون از دولت ایران خواسته به وعده‌هایش درباره آزادسازی جریان اطلاع رسانی و آزادی بیان عمل کند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید
جمهوری اسلامی ایران باید گامی فراتر از این توافقی هسته‌ای و با پذیرش قوانین بین المللی میثاق‌هایی که در رابطه با آزادی‌های بنیادین هستند و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و بپذیره. ما همواره این خواست رو هم داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که به دلایل واهی خودسرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه محکوم شده اند آزاد شوند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران و با نام بردن از افرادی همچون نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد، خواستار توجه مقام‌های ایران به حقوق شهروندان شده است. در واکنش به گزارش بانکیمون، ایران این گزارش را بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کرده که گزارش دبیرکل سازمان ملل با اهداف سیاسی تهیه شده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره گفته که دبیرکل سازمان ملل برای تهیه این گزارش به منابع جهتدار و مقرض استناد کرده است. و در این باره پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام کاربری هومن که برای ما نوشته اگر ایران میپذیرفت جای تعجب داشت، و کاربر دیگری با نام پیرمرد در کامنتی نوشته کجای این گزارش‌ها دروغ است، ما خودمان داریم از نزدیک می‌بینیم. مخاطب دیگر ما با نام حسن هم از بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواسته حکومت ایران را با توجه به نقض گسترده حقوق بشر از عضویت در سازمان ملل ساقط کند. و یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام میمره نوشته اگر در ایران آزادی بیان وجود داشت، وقتی مرضیه افخم از پشت تریبون گزارش دبیرکل سازمان ملل را به عنوان گزارشی بی اعتبار و غیر مستند رد می کرد، یک خبرنگار پیدا می شد و از او می پرسید که چرا با صدور ویزای سفر احمد شهید به ایران موافقت نمی کنید تا او بتواند در چهار گوشه خاک ایران با شهروندان گفتگو کند و گزارش معتبر و مستند از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کند. سهیل عربی که چندی پیش به اتهام سب النبی توهین به پیامبر مسلمانان از طریق انتشار مطالبی روی فیسبوک به اعدام محکوم شده بود، حکمش در دیوان عالی کشور نقض شد. او بر اساس حکم جدیدش به 7.5 سال زندان و 2 سال تحقیقات مذهبی محکوم شده. سازمان گزارشگران بدون مرز از صدور این حکم انتقاد کرده و درباره حکم 2 سال تحقیقات مذهبی برای سهیل عربی که او را ملزم به ارائه گزارش‌های منظم درباره تحقیقاتش می‌کند، این حکم را قرون وسطایی و شکنجه‌ای آمدانه توصیف کرده است. همزمان به گزارش منابع کارگری، بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری هم به 7.9 ماه زندان محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده به اتهام تبلیغ علیه نظام. انستیتو حقوق بشر انجمن بین المللی وکلا خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در ایران شد. به گزارش وبسایت رسمی این نهاد، هلنا کارتر یکی از مدیران این مؤسسه گفته که آقای سلطانی در حال حاضر از چندین مشکل جسمانی رنج می‌برد و مسئولان زندان به وضعیت او رسیدگی نمی‌کنند. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر هم با اتهام‌های مشابه از 4 سال پیش زندانی است و به 8 سال زندان محکوم شده است. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتبی به نام عرفان حلقه، به گفته وکیل مدافعش از بیش از 40 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. محمد علی طاهری به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده که به گفته وکیل مدافعش این حکم هم‌اکنون برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور رفته. درباره وضعیت محمد علی طاهری هم پیام‌هایی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله احمد که در این باره نوشته اگر حرف او اشتباه است از علمای قم بخواهید هدایتش کنند، اما اگر اعدامش کنید معلوم می شود که افکار و عقایدش درست بوده و مریدانش 10 برابر می شوند. و کاربر دیگری هم با نام قباد که نوشته امیدوارم ایشان اگر گناهی ندارند هر چه زودتر آزاد شوند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.